بها بده و بهاش گاهی اوقات مثلا ممکن یه هزینه مادی باشه، یه برنامه ریزی دقیقی باشه که اینو بستری رو فراهم بکنه که زن و شوهر هم بتونن زمانهای خاصی رو کنار هم دیگه با آرامش و آسایش باشن. نه اینکه مثلا خانم بنده خدا گاهی اوقات میان میگن میا آی تراشون مثلا حتی در اتاق خواب اونم من امنیت ندارم، یعنی آقا می با گوشی موبایلش میاد تو رخت خواب، یعنی یه وقتی که کارش با موبایلش تمام میشه خانم شب بخیر گوشیشو میذاره اونجا، یعنی ما یه فرصتی ندیم که 10 دقیقه با همدیگه بخوایم صحبت بکنیم. مثلا این مناطق ممنوعه و زمانهای ممنوعه رو هم برای خودمون ترسیم بکنیم، قاعده سازی بکنیم، قانون گذاری بکنیم و بدونیم که اینها رو نباید توی زندگیمون بی توجه بهش باشیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر اسلام و محسن استاد ترشون که پاسخ فرمودید به سوالاتی که به دست ما میرسه. حالا جز ناحیه پیامکامون چه در خصوص تلفن‌هایی که به برنامه ارسال میشه. خب از بین پیامک ها با توجه فرصتی که باقی مونده حالا میرسیم آقای علی خانی پیامکی بخونیم. بسیار خب زمانمون پس بله بسیار خب حالا بحث معرفی کتاب مطرح هستش استاد، عذرخواهی میکنه من دیگه حالا شاید فرصت نباشه پیامک بخونیم چون پاسخات یه مقداری طولانی میشه. راجع بحث معرفی کتاب فرمودند که در واقع کتاب معرفی بکنید که بتونیم استفاده بکنیم. هفته گذشته هم اشاره‌ای داشتید و کتاب‌های رو معرفی کردید، حالا برای این هفته اگر کتاب مد نظرتون هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالا اگر اجازه بفرمایید من نسبت به همین موضوع آخری که درباره‌اش صحبت کردیم درباره رسانه‌ها یک کتابی هست تحت عنوان والد سوم.
بله منم یادداشت بکنم. بله. والد سوم.
بله تأثیر رسانه‌ها بر تربیت.
بله.
کتاب هم اونجا همین مناطق ممنوعه، مکانهای ممنوعه برای استفاده اومده، چه برای والدین چه برای فرزندان، آسیب‌هایی که میتونه رسانه بزنه، چطور ما میتونیم از این آسیب‌های رسانه‌ها انشالله پیشگیری بکنیم.
بله.
از این کتاب هم میتونن انشالله خانواده‌های محترم استفاده بکنن. انتشارات معارف هم این کتاب رو چاپ کرده.
بله. انتشارات معارف کتاب والد سوم که تأثیر رسانه‌ها بر تربیت فرزندان هست، معرفی این هفته‌تون هست که انشالله در واقع بتونن تهیه بکنن خانواده محترم. این هم بخشی از همون مهارت آموزیه که باید توی زندگی داشته باشیم. فکر نکنیم که چون سن سالی از همون گذشته نیاز به کسب مهارت‌های دیگه‌ای نداریم، نه اتفاقا باید هر لحظه خودمون رو به روز رسانی بکنیم، اطلاعاتمون رو، مهارت‌هایی که در این زمینه وجود داره و حتی اگر اون مواردی که ما پشت سر گذاشتیم یادآوری بکنیم و به دیگران هم گوشزد بکنیم موارد خوبش رو، تا ان شاءالله بتونیم یک هدیه خیلی خوبی برای خودمون و برای دیگران داشته باشیم و اون هم آرامش و آسایشی هستش که در زندگی برای همه میتونه رقم بخوره. خب من فقط یک بار دیگه شماره تلفن ها پیامک ها و راه های ارتباطی عرض بکنم خدمت شما بزرگواران. سامانه پیامک ما که خاطرتون هست 30553، از این طریق میتونید سوالات خودتون رو و نقطه نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید و شماره تلفن های ما هم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 که کد شهر مقدس قم هست و تلفن هایی که آقای شاه محمدی منتظر دریافت صدای زیبای شما شنوندگان بزرگوار هستند. راجع به بحث تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان موضوع اصلیمون هست که راجع به اون صحبت میکنیم و البته پیرامون این موضوع در واقع نکاتی اگر به ذهن شما میرسه و سوالی مطرح میشه خواهش میکنم بفرمایید. استاد ترشون خیلی متشکرم از شما، این هفته هم توفیقی بود واقعا برای بنده بشید. که خدمت شما باشم و از نظرات ارزشمند از شما استفاده بکنیم. زنده باشید، آرزو موفقیت براتون دارم، خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندهای بزرگواری هم که همراه ما بودید در برنامه پرسامان تربیتی خانواده بی‌نهایت سپاسگزارم. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. زندگی کوچه سبزی است میان دل و دشت که در آن عشق مهم است و گذشت. زندگی مزرعه خوبی هاست، زندگی راه رسیدن به خداست. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خویش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خویش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را. پیمانشو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. گر سوی مستان می روی مستانشو
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما. فانی شو چون عاشقان افسانه شو
گر چهره بنماید سنم پرشو از او چون آینه. بر زلف بکشاید سنم روشانه شو بنواخت نور مصطفی آن استن حنان را.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم و دیوار چشام به بار نمه.
این غم کم نیست لیاقت شد،
همه بگن
بیام حرمت. این غم کم نیست.
آیت الله نجم الدین طبسی، استاد حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیاده روی ریشه روایی داره، یعنی اینجور نیست که مثلا قضیه جدید باشه، یا فرض کنید که مشکل مرکب و امدرم، نه اینجوری نیست. و همون روزم مرکب بود، همون روزم وسائل فرض کنید که به تناسب حال اون روز خب شطور بود یا دیگه بود، ولی تأکید میکردن ائمه و خصوصا امام صادق علیه السلام. اون آقای ابن ابی فاخته میگه امام به من فرمود که من خرج من منزله یرید زیارت الحسین، کسی که از خانش بیاد بیرون به قصد زیارت آقا امام حسین، این کان ماشیا. از همون اول تأکید به این دارد که اگر پیاده خواست بره، کتب الله له بکل خطوه حسنه، هر گامی که برمی‌داره یک حسنه برایش نوشته می‌شود. و حتی بها عنه سیئه، هر گامی که برمی‌داره یک گناه هم ازش ریخته میشه. این فرهنگ از ائمه به ما رسیده و همینجور دست به دست بود، منتها فراز و نشیب داشت. یه وقتی فشار بود بر زوار امام حسین در دوران متوکل عباسی، ببینید کتاب کامل ابن اسیر اونجا میگه، میگه فرمانده پلیس رو کیو فرستاد اونجا و گفت تا 3 روز تخلیه کنید، بعد از 3 روز هر کسی که دیدیم حبسه فی المطبق. مطبق سیاه‌چال هست زیر زمینی، کسی که بره دیگه سالم بر نمیگرده، اگر بگر اون اولی نیست، کسی دیگه هست. بله، مطبق این زندان های عباسیین بود. خب گاهی اینجوری فشار می آوردن بر شیعه ها و گاهی زمین فراهمتر بود.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، از ماتمت به جان من اخگر فتاد است.
شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین مرغ دلم به سینه به پر پر فتاده شد اربعین و باز داغ عزای تو در کائنات.
من خودم نجف اشرف بودم، چون متولد نجف اشرف هستم و تا سن سیکل و نمیدونم ده کلاس و یا یه خورده بیشتر اونجا، یعنی ناظر و شاهد قضایا بودم. با توجه به این که دوتا اخوی منم اصلا موکب داشتن، عدنم هستند، موکب امام سجاد داشتن و پیاده روی، یه به اصطلاح چرخی بهش میگفتن عربانه که به مال بسته به حیوان میبنده، عربانهای عرب اینجوری بود. این اجاره میکندی چند روزه که همراهشون باشد، اساسی نقل مکان ولی خب نقل از جا به جایی برن، اینا اساسی رو توی میریختن. الان ما از نزدیک میدیدیم دوران به اصطلاح اوائل حزب رو کار آمدن حزب بعث حسن بکر، اینها کاری نه تنها که کاری اوائلش البته، برای اینکه خودتون رو تثبیت کنن و بین شیعه ها جا باز بکنن، از یه فریبی وارد شدن. مثلا برای اولین بار نوحه های عزاداری از رادیو پخش میشد، نوحه های عزاداری، و این مقدار کارشون نداشتن. راه پیمایی شروع شد، یعنی بود نه اینکه نبود، و فعلا حکومت اون روزهای اول کارشون نداشت. میرفتن هیئت‌های زیاد ولی جمعیت اونقدر نبود، یعنی همه جمعیت رو فرض به 10,000 نمیرسید. عمدش از نجف اشرف بود، حوزه هم تعطیل میشد، طلاب، فضلا، علما، پس مرحوم های شاهرودی، دیگران میرفتن. بله، بعد البته شهرستان دیگه هم میامدن، اما اینجوری جا نیفتاده بود. بله، من یادم نمیره در یه سفری که خودم هم پیاده رفته بودم از خان ربا به خان نص، یعنی قدم الان میگن حیدریه، حرکت میکردیم دفعتا دیدیم از طرف نجف یه دود سیاهی میاد. خدای این چیه؟ نگیدی طوفان بود، ابر سیاه آمد و تمام این آسمان را گرفت، به طوری که کسی نمیدید، یعنی شب شد تاریک، یه دفعه باران به اثر طوفانی گرفت و باد تند و به حدی که این ریگ‌های زمین مثل گلوله به سر کله ما میخورد، در یک تنگنای عجیبی ما و هر کس که اونجا بود. بعد از اون باران گرفت، یه باران تندی که خودمون رو بردیم به یک به اصطلاح چادر، 200-300 نفر توی چادر بودیم، چادر رو گرفته بودن ولی میخواست ما رو ببره هوا. گفتیم دیگه رفتن، خیلی از بین رفتن، طوفان بردشون، ولی به برکت امام حسین علیه السلام معجزه این بزرگوار یک نفر هم طولش نشد.
حسرت پروانه ها به روایت آیت الله نجم الدین طبسی.
تا بالاخره خودم رسوندیم به خان النص. خان النص همون که الان میگن حیدریه، این کاروان سراست، الان دیگه از جاده دور شده. کاروان سرایی که شاه عباس ساخته بود، یه ستش توی نجف تا کربلاست. روال موکبه ها این بود که میرفتن، چون ایوون ایوونه این کاروانسرا، ایوون های متعدد داره، موکبه ها از قبل میرفتن برای رزرف جا، یه پرچم که نبکنه یک کسی اونجا نمیرفت. ما رسیدیم دیدیم که مرحوم شهید مدنی با طلبه های محترمشون در خدمت شوند. معمولا طلاب با فضلا از جاده آب می رفتن، می گفتن شط، از طرف شط نخلستان می رفتن، کمتر از راه خشکی می رفتن. ولی وضعیت نم چجوری شده بود که دیگه نمی تونستن، لذا راه حرکت کردن و از راه آمدن همین کاروان سرا و اونجا نشسته بودن. بعضی از کسانی که با ما بودن ناراحت شدن که مثلا چی شده، چرا اینا جا رو اشغال کرد. میخواستم فرض کنید که یه حرفی به اینا بزنم که اخوی بزرگ من که طلبه نیست ولی بسیار متخلق به اخلاق، فرزند یه مرجع بود و نشست برخواست کرده با علما، علما رو میشناسه، احترامات رو دار، نگذاشت، سینه سپر کرد. او مگه ما برای کی آمدیم؟ ما برای امام حسین آمدیم و علمایی که علمای مذهب ما اصلا ناراحت باشیم که چرا آمدن جای ما نشستن، جامونه باید بهشون بگیم. خلاصه فرش کردن براشون و جاشون دادم و اخوی من تا سحر نخوابید. گفت من باید، چون اصلا ارتباط خیلی نبود بینه روحانیت و بین مردم نبود، مثل اینجا نیست که انهو بیگانه می دیدن. اخوی من گفت من تا، چون خودم هم بودم اونجا، تا سحر نخوابیدم که نکند خدای نخواسته کم احترامی به اینها بشه. مگه اینها می خوابیدن، همش مشغول عبادت بودن، شهید مدنی و طلبای هم بشون همشون مشغول عبادت و نماز شب و دعاها و کذا. و صبح که اینا خداحافظ خواستم بکنم برم که خبیم خم شد، دست های مدنی را بوسید و عذر تقصیر و عذر از کنم با معرفت خبیم. بعد موکب های دیگه بعد از که ایشون رفت آمدن گفتن کی بود این اینجا؟ دیشب کی اینجا مهمانتون بود؟ گفتن چی شده؟ گفتن ما میدیدیم نور، نور از این ایوان شما به طرف آسمان ها ساطعه. گفتن آقای مدنی بودن، شهید مدنی و ایمور از طلبه ها بودن.
حلب زوار، حلب ایکم، حلب انصار المهدیه، اشرف باور علیه، حلب انصار المهدیه، حلب زوار، اشرب ماء على يزيد، اشرب ماء على يزيد.
مرحوم والد ما ایشون از کسانی بود که با این موکب ها مرتبط بود، به موکب اخوی ها سر می زد، به موکب های دیگه هم سر می زد و اعلام جماعت می کردن. یعنی شاید اولین باری که در جمع موکب ها و پیاده رو ها مشاط میگفتن، اولین کسی که این برنامه را راه انداخت مرحوم والد بود. نه که نماز نمیخوندن، میخوندن، تکی میخوندن، اما این که اعلام کنن که نماز جماعت دست جمعی، یادم نمیره ایشون یعنی موقع به اخوی ها اعلام کردن جمعیت چندین هزار ریختن تو همون به اصطلاح دالانش میگن، چی میگن دهلیزش، و چند نفر تکبیر میگفتن. این در اثر کثرت جمعیت بود و خیلی تأثیر گذاشت. مرحوم والدم هم ایرانی بود دیگه، بله، ولی با اینها خیلی میجوشید و گرم بود و اونها هم احساس قوت میکردن، به اصطلاح امروز شارج می شدن، به کار خودشون بیشتر اعتقاد پیدا می کردن.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شیدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها رو آوردن برا تقدیم به پای یار. لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک.
این برنامه مراسم راهپیمایی همینجور اوج میگرفت، زیادتر میشد. بعضی ها دیگه وقتی که تثبیت شدن دیگه شروع کردن به اذیت کردن. مثلا تو راه خدمات در همین حد بود، یه کوزه های بزرگ مثل سبو بهش میگفتن که ارامو گفتن حب آب. تو راه یعنی خدمات این بود که تو مسیر حب آب بود، کنارش هم سقف خرما میگذاشتن که گرم نشه، آب هم توش میریختن، زوار از این آب استفاده میکن. و اگر خدمات بیش از این بود، مثلا بعضی از موکب ها چای توزیع میکردن. اما اینکه الان برید ببینید فیه ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، نه، این حرفا نبود. هر کس برای خودش درست میکرد، یعنی هر موکبی برای خودش قضا درست میکرد. الان خدمات در همین حد بود و همین هم بعضی ها تحمل نمیکرد. یا تو این حبای آب سم میریختن، یا چپش میکردن، یا میشکستن. این مسئله امام حسین، این عقیده مردمه، اعتقادات مردم، با اعتقادات مردم نمیشه بر رفت. این حالشون نبود. بعضی ها فشار میوردن، سران به اصطلاح موکب ها را تلقانی بود که بود چند نفس کنن، من میشناختم اینا را اصلا گرفتن اعدام کردن با چه وضعی. اما چیزی کم نشد تا دوران که ما دیگه اینجا بودیم. بعد شنیدیم که بالاخره اینها را به رگبار مسلسل میبستن، یعنی هلیکوپتر رو سرشون میامد این را به رگبار میبست که اینا نرن برای پیاده روی. این دیگه زمان صدام بود، زمان صدام. بعد که اینا را به رگبار، اینا یکی زیر رگبار شهید میشدن، تو را خوب شهید شدن. اما اونایی که خلاص میکنن خودشون نجات میکنن، باز ادامه میدادن حرکت را. و شعارشون هم این بود، لو قطعوا ارجلنا و الیدین، اگه دست و پامون قطع کنن که دست و پا نداشته باشیم، سینه خیز می نعتی که زحفن سیدی یا حسین،
زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين، زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين، نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين، وشوقنا لكربلا وشوقنا.
تا اینکه این بعثی ها را خداوند عز و جل به دست خودشون گورشون کند و رفتن، از بین رفتن، دوباره اوج گرفت. اینی که الان میبینیم واقعا استثنائیه که از همه کشورها، البته الان بالاخره حالا خداوند عزوجل چه مصلحتی دانست که این مسئله کرونا مانع از زیارت شد، ولی دلها اونجاست. و من چند سفر شرکت کردم، مخصوصا سال گذشته، موکب ها رو خودم سر می زدم، هیئت ها رو سر می زدم، خودشون می گفتن. همون پارسال که مشکلی نبود، می گفتم ما قضا درست می کنیم، چشمه راه ایرانی ها هست. خودشون گفته کاری به تبلیغات سوء دشمن نداشته باشید، اونا همیشه دنبال این هستن که تفرقه و اختلاف بندازن، چون حیات ننگین آمریکایی ها و بعثی ها و آل سعود و وهابی ها حیات ننگین میشنن اختلاف بین مسلمی. ولی واقعیت غیر از این بود. با این که من میرفتم به سر میرفتم، من ایرانی، از ایران آمدم، آنچنان احترام میکردم و همی گفتیم ما هم تو ما چشم به راه هستیم که ایرانی ها بیان و اصلا فرش کردیم امکانات فراهم کردیم تو راه برای ایرانی ها و خوبم خدمت میکردم، انصافا کوتاهی نمیکردم. این چند موقعی که ما از نزدیک دیدیم
جاده به جاده پای پیاده جا بودم هم با زائر زیاده.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین المظلوم الشهید.
چک بکنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انی ایمضی الجمیع و ابقا هنا و سکین شوقی و اطفی الحنین.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. اگر برای کسی ثابت بشه که امام جماعت به صورت کتبی شهادت به ناحق داده، آیا از عدالت خارج شده؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
اگر خیال میکرده که این شهادت شهادت به حق و توسط این اشتباهی که کرده شهادت به ناحقی داده که خیال میکرده حقه، در این صورت از عدالت خارج نشده و میشه به این امام جماعت اقتدا کرد. اما اگر میدانسته که این شهادت شهادت ناحقه و با علم به ناحق بودن شهادت داده، تا توبه نکرده از عدالت خارج شده و نمیشه بهش اقتدا کرد.
و اما دو سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای: آثار خوشنویسی که نام مقدس پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین روی آن نوشته شده را می شود آتش زد، که البته قصد توهین در کار نباشد. سوال دوم، در ورزش‌های رزمی که هر روز انجام می‌دیم گاهی ضربه به نقاط بدن طرف مقابل می‌خورد و گاهی هم قرمز می‌شود.